سپاسگزارم که همچنان امواج رادیویی شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و همراه با شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. در این لحظه بریم و با هم شنونده مستند 10.35 باشیم.
10.35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده سی و پنج
باند تو شکمش جا گذاشته بود. خارم تا حد مرگم رفت.
بچه منو زنده بود و گذاشتن توی سردخونه.
وقتی که میخواستیم کارهای غسل بچه رو انجام بدیم متوجه شدیم که قلب بچه هنوز کار میکنه.
من تصادف کردم متاسفانه، این صورت من به صلاح بخیه زدم و بعدها متوجه شدیم اصلا کارشون این نبوده، ارتوپد بوده و اومده این کار کرد.
من عمل کردم کار بدتر شد. بعد اومدیم خونه تب کردیم، چرا تب میکنیم؟ باز ما رو برگشتن بردن تو اتاق عمل، یه بار دیگه باز کردن قلبو، گفتن عفونی شدیم. گفتم خب برای چی باید عفونی بشم؟ اون اتاق عمل یه مقدار تمیز نبوده.
25 بار عمل پام کردن، الان یه مشکل گرفتاری دیدیم.
قصور و خطاهای پزشکی گاه و بیگاه رخ میدن و شاید تنها تعداد معدودی از اونها شنیده و دیده میشن. خطاهای پزشکی گاه بسیار ناچیز و بی‌خطرن، اما در بعضی از اوقات به اندازه جدی و خطرناک میشن که میتونن جون بیماران رو به خطر بیاندازن. انسان ها هر از گاهی مرتکب اشتباهات ناخواسته ای میشن. به عنوان مثال هنگام پخت غذا شکر رو با نمک اشتباه میگیرن، یا در هنگام سوختگیری هواپیما مخزن اکسیژن رو با نیتروژن اشتباه میگیرن. اینها یک اشتباه در تصمیم گیری یا قصور نیستن، بلکه از اونها به عنوان خطا یاد میشه. در پزشکی اشتباه ناخواسته و غیر عمد رو خطای پزشکی میگن. اما قصور پزشکی به معنای ارائه خدمات پزشکی زیر خط استانداردهای تعیین شده است. مثلا در صورتی که مراقبت پزشکی لازم برای اختلال کلیه دیالیز باشه ولی دیالیز برای بیمار تجویز نشه، این امر به معنای قصور پزشکی خواهد بود. قصور پزشکی به چهار شکل بیمبالاتی، بی احتیاطی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ممکنه اتفاق بیفته. بیموالاتی یعنی کارهایی که یک پزشک یا درمانگر باید در روند درمان برای بیمار انجام بده اما انجام نداده، که شدیدترین نوع قصوره. بی احتیاطی یعنی کارهایی که نباید برای مریض انجام داد اما انجام شده. نداشتن مهارت یعنی اتفاقی که به دلیل ناآگاهی درمانگر در هنگام انجام جراحی یا اقدام درمانی و تشخیصی اتفاق میفته و در نهایت رعایت نکردن نظامات دولتی، رعایت نکردن بخشنامه ها، شیوه نامه ها و آیین نامه های ابلاغی وزارت بهداشت است که به دلیل رعایت نکردن منجر به قصور و خسارت و عارضه به بیمار میشه.
تو یا اطرافیانتون خطای پزشکی اتفاق افتاده؟
نه، همچین
اتفاق نیفتاده برای من.
نه، تا حالا قصور پزشکی برای خودم و خانواده‌ام اتفاق نیفتاده.
بله، متاسفانه 4 سال پیش برای مادرم.
بله، متاسفانه برای خودم. عملی بینی انجام دادم، مجرای تنفسی این دچار مشکل شد.
در اثر این خطا چه اتفاقی برای شما افتاد؟
بعد از اون عمل دوباره مجددا عمل کردم تا مجرای تنفسی خوب بشه، ولی خب هنوزم یکی مشکل داره و احتمالاً یه عمل دیگه هم باید انجام بدم.
دیابت داشتن، یه روز حالشون بد شد، به درمانگاه مراجعه کردیم، اشتباهی سرم قندی بهشون تزریق کردم که باعث شد به شدت قندشون بره بالا و فوت کرد.
علت این خطا چی بوده به نظرتون؟ مربوط به پزشکتون بوده؟ مربوط به محل درمان؟ تجهیزات پزشکی؟
به نظرم هم سرنگاهی و بی‌توجهی کادر پزشک اون درمانگاه، هم کمبود تجهیزاتشون به دستگاه تست قند خون نداشته.
خطای پزشکی در همه جای دنیا بخشی از فرایند درمانه.
خانم دکتر طیبه خیامدار متخصص پزشکی قانونی همراه ما هستن و در رابطه با خطاها و قصورات پزشکی با هم گفتگو میکنیم. به عنوان اولین سوال میخواستم ازتون بپرسم چند درصد خطاهای پزشکی مربوط به خطای انسانی هست؟
خطاهای پزشکی ممکنه به دلیل خطای انسانی باشه و یا اینکه دستگاه‌ها و تکنولوژی نقش داشته باشه در این خطا. البته به نظر میاد که خطای انسانی نقش بالاتری رو داره و شاید چیزی حدود 70-80 درصد خطاها خطای انسانی باشه.
درسته. بیشترین خطای پزشکی که تا الان اتفاق افتاده به کدوم یکی از حوزه‌های درمانی مربوط می‌شده؟
به طور متوسط بیشترین آمار شکایت از متخصصین جراح زنان و زایمان بوده. گروه جراحی مثل جراحی عمومی، ارتوپدی، دندان پزشکی و پزشکان عمومی بیشتر در معرض شکایت قرار داشتن.
آماری هست که نشون بده به طور متوسط چه مقداری از این خطاها ممکنه که منجر به مرگ بیمار بشه؟
طبق آماری که گرفته شده در رسانه آمریکا، سالانه 83,000 مرگ قابل پیشگیری در اثر خطاهای پزشکی بوده. در کانادا آماری گرفتن از هر 1,000 نفر بیماری که پذیرش شده، 7.3% دچار حادثه ناخواسته ناشی از خطاهای پزشکی شده بودند که 37% هم قابل پیشگیری بوده. در استرالیا آمار دیگه گرفته شده، 16% بیماران دچار حادثه ناخواسته ناشی از خطای پزشکی شدند که نیمی از خطاها قابل پیشگیری بوده.
خانم دکتر، اگر که شخصی با هر کدوم از این خطاها مواجه شد، برای پیگیری اون به چه مرجع سازمانی میتونه مراجعه بکنه؟
خطاهای پزشکی در دادگاه قابل مطرح کردن دادسرا، دادسرای ویژه جرایم پزشکی، شورای حل اختلاف، سازمان نظام پزشکی، پزشکی قانونی، معاونت درمان، ولی سازمان اصلی رسیدگی به جرایم و پیگیری جرایم پزشکی سازمان نظام پزشکی هست.
و به عنوان سوال آخر، پیگیری و رسیدگی این قصورات برای شخص مراجعه کننده حدوداً چه مقدار ممکنه که زمان ببره؟
قوه قضاییه پیگیری های لازم رو باید انجام بده، مشاوره ها و درخواست کارشناسی رو انجام میده، طرفین دعوا اظهاراتشون رو بیان میکنن، مستندات و تمام مدارک جمع آوری میشه. این پروسه حتما زمان بر خواهد. ذاتاً بعضی از پرونده ها به این شکل هست که زمان بر هست، به خاطر اینکه باید حتما زمان بگذره تا بتونن نتیجه اون آسیب وارد شده رو ببینن. حالا مدت زمانش بستگی به نوع خطا و نوع آسیبی که وارد شده ممکنه متفاوت باشه، مثلا ممکنه از چند ماه و حتی تا چند سال طول بکشه تا بتونه به نتیجه نهایی برسه.
بعد دو روز خیلی درد داشتم، بیشتر از اینکه بینیم درد کنه لبم خیلی درد وحشت بود. رفتم پیش دکتری و دکتر گفت که این حالت عادی نیست، یعنی بعد عمل به هیچش نبود. سه بار دیگه برام عمل کردن به فاصله سه روز، سه بار دیگه همون عمل تجزیه، پلاکت خون خودم رو میگرفتن و کارهایی میشه انجام میدادن و بعدش هم تجزیه میکردن.
بعد از 4 ساعت 5 ساعت و 6 ساعت که اومدن بیرون به ما گفتن که خیلی ببخشیم، ما اشتباهاً کلیه ایشون رو به جای کیست در آورد و یه ساعتی دادن به ما گفتن من کلیه هاش.
به میزانی که آگاهی عمومی مردم در سطح اجتماعی در مورد حقوقی که در سطح سلامت وجود داره افزایش پیدا کند، افراد بیشتر و بیشتر به دنبال استیفای حق خودشون هستند. گفتگوی همکارم آقای نوری با آقای دکتر بابک سلحشور، مدیر کل کمیسیون پزشکی قانونی رو با هم میشنویم.
نکته ای که وجود داره در موضوع خطاهای پزشکی، حالا خود ما هم شاهد بودیم، بعضن اگه مراجعه داشتیم برای عملهای جراحی، برگه‌هایی داده میشه به ولی بیمار یا خود بیمار که باعث این برگه‌ها رو امضا بکنن. رضایت‌نامه‌ای هستش که در واقع در اون رضایت‌نامه‌ها به نظر میرسه پزشک از تمام خطاهایی که احیانا ممکن صورت بگیره به نوعی شاید بشه گفت حکم براءتش صادر میشه در بعضی از این رضایت‌نامه‌ها. در هر صورت اگر بیمار چنین برگه‌هایی رو امضا بکنه و تایید بکنه و احیانا خدای نکرده اتفاقی و قصوری پیش بیاد، بیمار چطور میتونه به حق خودش و برای اتفاقی که براش افتاده رو پیگیری کنه؟
به نکته بسیار خوب و ارزشمندی اشاره کردید. نکته بسیار مهم این قضیه در مورد براءت‌نامه هایی که توسط پزشکان معالج در مورد اقدامات درمانی که از بیمار گرفته میشه این هستش که زمانی براءت‌نامه ارزشمند هست و باعث مبرا شدن پزشک معالج یا کار دماغ خواهد شد که در روند انجام اون اقدام درمانی و تشخیصی قصور یا کوتاهی اتفاق نیفتاده باشه. اگر قصوری یا کوتاهی طی روند رسیدگی پرونده احراز بشه، براءت‌نامه از نظر قانونی هیچ ارزشی نداره. براءت‌نامه زمانی ارزش دارد که پزشک معالج تمام اقدامات خودش رو به درستی و بر اساس قوانین و مستندات موجود انجام داده باشه. اگر اون وقت عارضه‌ای به وجود آمده باشه، با گرفتن براءت‌نامه میتونه از اون عارضه مبرا بشه. در غیر این صورت موظف و مسئول و ضامن پاسخگویی در مورد عارضه‌ای که اتفاق افتاده در قبال قصورش خواهد.
در واقع تشخیص این که آیا قصوری از طرف پزشک عمدن صورت گرفته یا نه از سوی کمیسیون‌های پزشکی هستش.
دقیقاً همینطوری که می‌فرمایید، قصورهای پزشکی معمولاً خطاهای پزشکی هستند که بر اساس رسیدگی به پرونده در کمیسیون‌های پزشکی با مستنداتی که موجود هست صورت می‌گیرد.
نکته مهمی که وجود داره و فکر میکنم این برنامه هم به خاطر همین داره تولید میشه، آگاهی بیماران هست و هموطنان عزیزمونه در خصوص حقوق خودشون در عرصه پزشکی و اقدامات آگاهی بخشی در این حوزه. فکر میکنم که چقدر به این مسائل تا حالا پرداخته شده و چقدر ضرورت داره که هموطنان خوبمون بلخص بیماران از حقوق خودشون آگاه بشن و آشنا بشن.
خوشبختانه طی چند سال گذشته با توجه به اینکه خب به هر حال شما رسانه ملی خیلی به هر حال خبرنگارای عزیز و شبکه‌های اجتماعی که خب به هر حال فعال هستن باعث شده که آگاهی مردم نسبت به دانستن حقوق و منشور حقوق بیمار بسیار بالا بره و این بسیار ارزشمند شده و باعث شده که همکاران ما هم در مراکز درمانی این دقت نظر بیشتری رو انجام بدن و به هر حال منشور حقوق بیمار رو رعایت بکنن، اخلاق حرفه‌ای رو در برابر بیماران رعایت بکنن تا انشالله شاهد کمتر شدن شکایات و به حال پرونده هایی که برای رسیدگی کمیسیون ها ارجاع میشه باشیم. به نظر میرسه که این آگاهی به طور خیلی خوب و دقیق در حال افزایش هست. من بازم خواهش میکنم به حال از رسانه ملی، صدا و سیما، عرض کنم خدمتتون خبرنگاران، مطبوعات که انشالله با آگاهی بیشتری که به مردم میدن در مورد حقوقشون باعث بشن که مردم در خصوص اقداماتی که براشون انجام میشه این آگاهی رو داشته باشن که اگر خدایی نکرده اتفاقی افتاد براشون و لازم بود که شکایت از این قضیه بشه بتونن با آگاهی کافی این اقدام رو انجام بدن.
بر اساس قانون، جرایم پزشکی شامل اعمالی است که منجر به آسیب‌های جسمی، روحی و روانی به بیمار، نقص عضو و یا حتی فوت میشه. رسیدگی به جرایم پزشکی بر عهده دادسرای جرایم پزشکی است که با بررسی پرونده پزشکی بیمار و احضار پزشک و تیم پزشکی او به پرونده شکایت رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کنند. اما برخورد با قصورات پزشکی چگونه است؟ دکتر کامران منتظری، رئیس سازمان نظام پزشکی استان اصفهان برای ما خواهند گفت.
در مورد شکایات پزشکی، سازمان نظام پزشکی به دو طریق رسیدگی به این شکایات رو عهده داره. یکی شکایت که مستقیماً به سازمان وارد میشه، دادسرایی در سازمان تعبیه شده که در این دادسرا تعداد دادیار، دادستان و گروه‌های کارشناسی حضور دارن، پرونده رو بررسی اولیه میکنن، اگر که رسیدگی منطقی باشه میره وارد مرحله بعد با کیفر خاص میشه در هیئت‌های بدوی و بعدم هیئت تجدید نظر و حتی هیئت عالی تهران رسیدگی نهایی میشه و اگر تخلف اتفاق افتاده باشه ما برخورد انتظامی با قضیه میکنیم. یعنی چی برخورد انتظامی؟ از یک تذکر و توبیخ تا تعطیلی مطب و موارد دیگه‌ای که حتی مواردی بوده که پروانه طبابت رو باطل کرد. اما در مورد مواردی هم هست که شخص شاکی به دادگستری شکایت کنه. خب خوشبختانه ما در این مورد یه شورای حل اختلافی رو هم در سازمان راه اندازی کردیم که مواردی که قابل به قول معروف ریش سفیدی و حل اختلاف باشه با تفاهم دو طرف، خب یه هزینه ای هست باید پرداخت بشه، موارد اینجوری رو در اون شورای حل اختلاف رسیدگی میکنیم، ولی موارد سنگین تر رو که کارشناسی از طرف قاضی دادگستری به سازمان داده میشه در هیئت بدوی در گروه های کارشناسی تخصصی ما بررسی میکنیم و رسیدگی هامون رو با دقت بالا، تمام تلاشمون بر اینه، نزدیک به بین 20 تا 30 درصد موارد هم پرونده هامون به نفع بیمارها بوده، شکایت ها تو درصد های مختلف که ارجاع شده دوباره به دادگستری و رسیدگی ها ادامه پیدا کرد.
متاسفانه با وجود همه تلاش های نظام سلامت در ایران برای کاهش قصور و خطاهای پزشکی هنوز هم نرخ وقوع آن قابل تأمله، هرچند که نسبت به میزان جهانی این میزان کمتر است. در کنار دقت انسانی، کاربرد فناوری‌های الکترونیکی هوشمند میتونه کاهش دهنده انواع خطاهای پزشکی باشه. امیدواریم که میزان قصور و خطاها روز به روز کمتر بشه و سلامتی هموطنان بیمار ما به طور کامل تضمین بشه و بیمار و همراهان بیمار هیچ نگرانی و دغدغه‌ای رو نداشته باشن. مستند حاصل تلاش همکارانم خانم‌ها زهرا منفرد، زهرا بقولی‌زاده، فاطمه سادات معصومی و آقای علیرضا نوری، فاطمه مختارزاده هماهنگی و با روایت من شیوا ملکی، سردبیری و نویسندگی خانم محدثه کاظمی و تهیه کنندگی خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تقدیم شما شنوندگان عزیز شد.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بیار. دیگه وقت بشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ، که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم. ای جان یه روز گل میکنه غنچه ی رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشما، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات. خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار. هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که
بسته یه جرعه یه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده راتم، دیمونه یه اسم آشناتم. ای جان
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در روز برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هست.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه بشه که جدیشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفا یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. بسیار سپاسگزارم که در 20 روز از شهریور ماه سال 01 همچنان امواج رادیویی شما روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و همراه با شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. 30,010,35 پل ارتباطی شما با شبکه رادیویی گفتگو هست و شما عزیزان از این طریق میتونین نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال کنین.